سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیو رادیو زودی از شهر پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه بانک ملی تاجیکستان مدیریت موقتی تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های بزرگ کشور را خاتمه داد و رئیس پیشترش تاجیدین پیرزاده را به جایش برگرداند. خدمتگزاری خوب وظیفه اساسی ماموریت نو بوده است. لاتو کوبی افراد ناشناس در روسیه رشته عمری سیادی 25 ساله را برید. والدین مهاجری تاجیک مجال صحبت کردن را ندارند.
خیلی شدید. بعد میومگرم.
و رونالدو برای باری چهارم برنده توپ طلایی شد. به خاطر داوطلبان میسی ارجنتینی و گریزمان فرانسوی نیز شامل بودند. پیرزاده بعد از 7 ماه برکناری دوباره مدیریت تاجیک صادرات بانک یک بانک بزرگ کشور را به دست گرفت. ماه می امسال پس از بست شدن وضع مالی بانک، بانک ملی تاجیکستان تاجیدین پیرزاده را برکنار کرد و مدیریت تاجیک صادرات بانک را به دست رهبریت موقت داد. عبدالله اشوروف تفصیلات می‌دهد.
تاجیدین پیرزاده رهبری تاجیک صادرات بانک دوباره به ریاست این بانک بازگشت. بازگشت تاجیدین پیرزاده پس از 7 ماه صورت میگیرد. ماه می سال روان با یک دستور بانک ملی رهبریت موقت به این بانک جاری کرده شده بود و آن زمان تاجیدین پیرزاده از این بانک کنار رفته بود. قرار بود رهبریت موقت تاجیک صادرات بانک وضع مالیوی بحرانی این بانک را به اعتدال آورد. حالا با بازگشت تاجیدین پیرزاده نیز هدف اصلی صدارت این بانک همکنون بازپس گرداندن امانت‌ها و دیگر عهده‌داری‌های بانک در نزد مشتریانش است. تاجیک صادرات بانک پس از فرار رسیدن بحران مالی و کم شدن انتقال‌های پولی مهاجران کاری به مشکل دچار شد. نخست این بانک در پرداخت عهده‌داری‌اش در نزد مشتریان و دیگر کارخانه و اداره‌های کشور به مشکل دچار شد. پس در ماه می سال 2016 بانک ملی تاجیکستان با یک دستور خود به این بانک رهبریت موقت جاری کرد تا وضع مالی بانک را به اعتدال آورد.
عبدالله اشوروف بود که گزارش میداد. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های سرمشتری تاجیکستان بودن. معاش پزشکان، آموزگاران و دیگر کارمندان نهادهای دولتی از طریق همین بانک پرداخت میشود. اما اکثر مشتریان بانک طول یک سال اخیر برای گرفتن معاش سرسان و سرگردانند و ساعت‌های دراز نزد بانکاماتون نوبت میپویند. از اقتصادون تاجیکستانی کنستانتین بندرنکا در یک تماس تلفنی پرسیدیم که آیا خاتمه مدیریت موقتی تاجیک صادرات بانک معنی بهتر شدن وضع مالی آن را دارد؟
با توجه به برگرداندن رهبری پیشینی بانک به وظیفه می توان خلاصه کرد که هدف زنده نگاه داشتن بانک است. یعنی اصلاحات عمیق در فعالیت بانک پیش بینی نمی شود. تا کدام حد وضع تاجیک صادرات بانک و بانک های دیگر بهتر می شود هنوز بها گذاری کردن بر وقت است. این را تنها می توان از روی خدمت رسانی بانک ها به مشتریان نتیجه گیری نمود. اگر بانک ها خدمات خوب براه مانند و پول مشتریان را سری وقت بدهند و آنها به امانتشان دسترسی داشته باشند، آن وقت می توان گفت وضع بانک ها بهتر شده است.
Это может служить некоторым индикатором оздоровления.
Константин Бандаренко اقتصادون توجیک صحبت میکرد. گزارش کامل رو درباره توجیک صادرات بانک در وبسایت ozodi.org بخونید. شب 11 دکبر مهاجر توجیک سیاد شیرعلیف 25 ساله درگذشت. او را 4 سال پیش افراد ناشناس در روسیه لاتوکوب کردند و گرده‌هایش آسیب سخت دید. مهاجرت کاری به روسیه در برابر آنکه وضع اقتصادی خانواده‌ها را در تاجیکستان بهتر می‌کند، اما پیامدهای منفی هم دارد. صدها موردی ثبت شده است که مهاجران توجیک یا در غربت هلاک شدند و یا سلامتی را از دست دادند. شادمان یتیم خبرنگاری رادیو زاده می‌گوید پیوندان جوان تا روز آخرین برای زنده ماندنش تلاش کردند.
یک مهاجر تاجیک 4 سال پیش از طرف افراد ناشناس در روسیه لاتوکوب شده گرده‌هایش سخت آسیب دیدند، شب 11 هم بعد 12 دکبر درگذشت. سیاد شیرعلیف زاده ناحیه واسع 25 سال داشت و روزهای اخیر در مرکز ترانسپلانتولوژی یا پیوندسازی گرده در شهر دوشنبه تبابت می‌گرفت. عبدالله شیرعلیف پدر سیاد می‌گوید آخرین داروییشان منزل ساختمان خود را با گرو گذاشته از بانک قرض گرفت تا فرزندش را معالجه نماید، اما به جای نرسید.
خیلی شدید.
بعد
می اومد.
در مرکز علمی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در شهر دوشنبه که صیاد آنجا بستری بود، وضع او را وزنین ارزیابی کرده بودند. صیاد تنها با گیمدیالیز زندگی داشت که نقش گرده را موقتی اجرا میکرد. او نیاز به پیوند گرده صحت داشت که عمل آن 48 هزار سومانی را تشکیل میداد. با گفته نزدیکان تابستان سال جاری صیاد را دوباره به روسیه برای تبابت بردند و یک گرده خواهرش را به او داده بودند که در پی انجام ناموافق جراحی گرده نو نیز کار نکرده است. در روسیه بنا به حساب ها از 1.5 میلیون مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال در این کشور صدها شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم می پوشند یا با آسیب و مریضی های گوناگون به وطن برمی گردند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. عکس یک شاعری توانای قرغیز در پول کاغذی با ارزش 200 سوم را که بانک ملی سال آینده به معاملات وارد میکند، بعضی ساکنان قرغیزستان را به غضب آورده است. در پول نو چشمانی شاعری معروف علی قول عثمانوف اندک کج و اولوس به نظر می رسد. عکس عثمانوف قبلا نیز در پول نقدینه 200 سوم قرغیزی وجود داشت و مسئولان بانک ملی میگن در پول های نو چهره شاعر تغییر نخورده است و هیچ کمبودی در پول نو وجود ندارد. کیومرسی اتو گزارش می دهد.
بر اساس نقشه بانک ملی قرغیزستان در پول‌های نو به استثنای خاصیت‌های امنیتی چهره علی قول عثمانوف نیز باید کمی عوض کرده می‌شد.
از این پیشتر ساکنان شکایت داشتند که عکس چندان روشن نیست. برای همین ما تصمیم گرفتیم که به نسخه انعنوی تهیه پول برگردیم و عکس را دستی حکاکی نمودیم.
چهره شاعر در پول نو واقعا هم روشن‌تر شده است، ولی چشمانش کمی آلوس یا کج آمده است. چون این عکس مردمی مشاهده کارا به خشم آورد. اما نمایندگان بانک ملی قرغیزستان میگویند که چهره علی قول عثمانوف را عوض نکردند و آن عین عکس پول‌های قبلی است. اما با این هم تعداد افراد ناراضی از عکس نو عثمانوف زیاد میشوند. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های طنزآمیز پر شده است. ایرینا کموشکینا وکیل پارلمان که از ماجرا آگاه نبود، حتی ناآگاهانه آلوس یا کج بودنی چشم شاعر را حد زد. بعضی طراحان شکل اصلاح شده پول را پیشنهاد دارند.
Здесь глаза немножко невнятные и видно, что
در اینجا چشمانش چندان روشن انعکاس نشده است. معلوم است که پلک چشمان پایین است. ما پلک را کمی بالا و چشمان را کلانتر کردیم. توسط فتوشاپ این کار را انجام دادن مشکل نیست، ولی در نرم افزار سربر یا اکسنترو که بانک معمولا از آنها استفاده میکند، چنین امکانیت وجود ندارد.
بانک ملی قرغیزستان پول نو را چاپ کرده است و خواهش عوض کردن آن را ندارد. شروع از 1 ژانویه مردم می توانند از پول های نو استفاده کنند. فعلا نهاد تنظیم کننده بازار اسعار برای عوض نمودن عکس شاعر نقش ندارد، ولی انتظار می رود که جنجال به اصطلاح کجی یا آلوسی چشم شاعر از بین نخواهد رفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. عالم و هنرمند شناخته توجیک جورابیک نظری 70 سالگی زادروزی خود را در دوشنبه در احاطه شاگردان و همپیشه ها تجلیل کرد. شهرت اوج این هنرمند به دهه 70 و 80 عصر گذشته رست می آید که با شیوه خاصی آوازخوانیش محبوب مردم بود. بعدا جنگ شهروندی باعث شد که او تا اندازه از صحنه هنر کنار برود و خود را به علم ببخشد. امیردین عالمو در پس منظر زادروزی این مرد هنر زندگی نامه او را ورق گردان کرد.
یک جوانمردی تاجیک، یک چیز داشته هنر، یک چیز داشته علم. جوانمردانه، تاجیکانه، هنر علم به پیش برده، یورجان به پیش.
جورابیک مرادوف هنرمند معروفی تاجیکی از خوجند و دوشنبه به تبریک همنامش آمده است. فعالیت حدود 50 ساله جورابیک نظریف را در صحنه این گونه توصیف کرد. جورابیک نظریف عالم و هنرمند شناخته تاجیکستان 70 سالگی مولودش را تجلیل کرد. سالهای 70 و 80 عصر گذشته از معروفترین آوازخوان‌ها دانسته می‌شد که با شیوه خاص آوازخوانی به تاریخ هنر تاجیک وارد شد. سلسله شاگردانی را تربیت نمود که تا حال در صحنه نفرانی مطرح هستند. معروفترین آنها جمشید اسماعیل و قربان علی رحمانند. جورابگ نظریوف جز آوازخوانی در دایره علمی صاحب آبروی خاص است. او در پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علوم فعالیت میکند و مدیری گنجینه دستخط ها را به عهده دارد که این مقام را از افتخارات خود میداند.
این کتاب ها دو تا تورات سالهای سیم وارد گنجینه ما شدند، از نظر زمانی خیلی قدیمی هستند.
جورابگ نظری آوان مشکل نگهبان این گنجینه بود و با قول خودش رنج آن را نیز کشیده است. او را زمان به این متهم کردند که دستخط های مهم را فروخته است.
یک صبح بود که نماینده های اداره قدرتی سال 90 چند بود که یک وارد دفتر من شدند با قهر غضب، ما همون تورات های شما را بینیم فلان کنیم. خیلی گفتم که من دو تورات دارم. بچه ها بسیار تند آمدن. گفتم که دادرم برو بیرون، بعد این درگاه ادب است، بدرو سلام کو، بعد بیا گپوتا بگو. بعد مجبورشون کردم، من خیلیم کردن آمدن. خیر بردم کتابو من نشون دادم، گفتم همین.
جورابگ نظری سالهای بعد جنگ شهروندی به خاطر علم برآمدش را در صحنه کمتر کرد، چون که زمانه حضور او را در بخش حفظ یادگاری های خطی تقاضا میکرد. جورابگ نظری 70 ساله هنوز هم در صحنه از عشق میگوید. هنوز هم آثار خواجه حافظ و هلالی ورودکی و کمال در ترنم عشق از زبان او صدا میدهند.
و اکنون از فوتبال میگویم. فوتبال بازی معروف پرتغالی کریستیانو رونالدو روز 12 دکبر در شویتسریا توپ طلایی را به دست آورد. حمله‌ور دسته ریال مادرید اسپانیا برای چهارم است که توپ طلایی میگیرد و عنوان بازیگر بهترین سال را به دست میآورد.
چهارم توپ طلایی کریستیانو رونالدو. فوتبال بازی پرتغالی روز دوشنبه دیگر بار جایزه معتبری را گرفت که هر سال به بهترین فوتبال بازی جهان میدهند. بازینگری دسته ریال مادرید توپ طلایی را سالهای 2008، 2013 و 2014 نیز به دست آورده است. رونالدو یکی از موفق‌ترین بازینگران فوتبال در جهان است. او در 54 بازی در تیم خودش و منتخب پرتغالیا 51 گل زده است. ولی لیونل مسی حمله‌گری دسته بارسلونا 5 دفعه و یک بار بیشتر از کریستیانو رونالدو توپ طلایی را صاحب شده است.
یک شرکت پیتزاپزی در ژاپن در سردی‌های زمستان راهی نوی رساندن محصولات خود را به مشتریان پیدا کرده است. مسئولان شرکت در این کار می‌خواهند از کمک گوزن شمالی استفاده برند و به آموزش دادن این جانور علاقه شروع نمودند.
با این گوزن شمالی بردن پیتزای گرم را به مزاجان آموزش می‌دهند. این اندیشه به سر یکی از رهبران مؤسسه پیتزاپزی در شهر ایساکاری جزیره ژاپنی هوکایدو آمد. قوطی را با محصولات فرمایش شده یا در پشت جانور و یا در چنه نصب میکنند.
او میتواند در یک ساعت تا 80 کیلومتر بدود. به خصوص به هنگام برف پوش بودنی راه او با سرعت میدود.
تجهیزات موثر با گوزن اجازت میدهد که به مکان لازمه درست برسد و میزاجان هم میتوانند نزدیک شدن پیتزای فرمایش شده را نظارت کنند.
ما در چنه ها نویگاتور های جی پی اس را نصب میکنیم. میزاجان امکان دارند در سمارت فون و کامپیوتر هایشان ببینند که پیتزایشان کی میرسد.
شرکت پیتزاپزی هنوز به خلاصه نهایی نرسیده است که از خدمات گوزن همیشه استفاده کند یا نه، اما با توجه به آنکه هواشناسان در ژاپن زمستان سرد را پیشگویی میکنند، چنین امکانیت وجود دارد.
با نشر این گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرنیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما.
آخرین خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. نیروهای دولتی سوریه شورشگران را از منطقه شرقی حلب بیرون کردند. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. به نوشته خبرگزاری شام 12 دسامبر نیروهای مخالفین مسلح در حلب کاملا شکست خوردند. روپرت کالویل کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گفت:
مردم ملکی در این نزاع قیمت وحشتناک داده است. ما در باره آنهایی که در آخرین گوشه تحت نظارت مخالفان در شرق حلب باقی ماندند پیشگویی خوبی نداریم. در حالی که گفته می شود بعضی ها توانستند دیروز از اینجا بیرون شوند، بعضی دیگر بنا به خبرها بازداشت و کشته شدند، بعضی دیگر را دستگیر کردند. باور می رود که آنجا در کناره ها که مدت پیش تحت نظارت مخالفان بود، حالا هم هزاران مردم ملکی با شمول فعالان و حامیان حقوق باقی ماندند که در راستای خطر جدی مثل شکنجه و قتل و کشتار قرار دارند.
کمی پیشتر از این دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از تشنج وضع بشری در حلب اظهار نگرانی کرد و گفت قانون‌های بین‌المللی و بشری طرف‌های درگیر را وظیفه دار می‌کند که از اهالی ملکی حمایت نمایند. بان کی‌مون دعوت کرد این قانون قبل از همه باید از طرف رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحدانش رعایت شود. جنرال الیک میتیای فارغ التحصیل اکادمی نیروهای مسلح روسیه فرمانده نوی پایگاه 201 در تاجیکستان تعیین شد. مقامات وزارت دفاع روسیه گفتند معرفی میتیای روز 13 دسامبر صورت گرفت و در مقام نو دنیس لیامین را عوض کرد. لیامین همگی یک سال پیش فرماندهی پایگاه 201 را به عهده گرفته بود. این پلکونیک 37 ساله و فارغ التحصیل آموزشگاه تانکی چلیابینسک حالا فرماندهی دیویزی 92 تانکی در این ولایت تعیین گردیده است. پایگاه حربی 201 در تاجیکستان با 7000 سرباز و افسرش یک از پایگاه‌های بزرگ در خارج این کشور به حساب می‌رفت، اما سال‌های آخر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. از روی نوار ویدیوی انتقال گروه های ویژه چچنستان به سوریه که در شبکه های اجتماعی پخش شده است پرونده جنایی باز شد. در این باره راسبالد با تکیه به منبع‌هایش خبر داده است و گفته این خبرگزاری 5 نفر با شمول یک افسر بازداشت شدند. بنا به گفته راسبالد در جریان تحقیق این قضیه معلوم شده است که سربازان در این زمینه از فرماندهان هیچ توصیه‌ای دریافت نکردند و نوار را برای خود برداشته بعداً با برخی از دوستانشان در میان گذاشتند. منبع راسبالد گفته است که سربازان با این عمل قبل از همه جان خود را زیر خطر گذاشتند و معلومات حرکت بخش‌های وزارت دفاع روسیه را دسترسی عامه کردند. تعداد خبرنگاران زندانی در سراسر جهان افزایش یافته، حالا تا 259 نفر رسیده است که 81 تنی آنها در ترکیه حبس شدند. بنا به معلومات کمیته حمایت از خبرنگاران، پیوند تعقیب دادگاهی کارمندان وسایل اخباری عام ترکیه را در زمینه فعالیت کاری آنها دقیق کردن دشوار است، زیرا مقامات این کشور معرکه سرکوب کردن را بعد تبادلات ناکام ماه ایول سال روان آغاز کردند که در تشکیل آن روحانی شناخته فتح‌الله گولن متهم شده است. از روی تعداد خبرنگاران زندانی، چین با حبس 38 روزنامه‌نگار در جای دویم قرار دارد. آنتونیو گوتیرش نخست وزیر پیشینی پرتغالیا به حیث دبیر کل نهم سازمان ملل متحد دستش را بالای آیین‌نامه سازمان گذاشته در نزد 193 عضو مجمع عمومی قسم یاد کرد. گوتیرش 67 ساله روز 1 آوریل سال روان در این مقام بان کی‌مون 72 ساله را که بعد از دو دوره رهبری به استعفا می‌رود عوض خواهد کرد. گوتیرش از سال 1995 تا 2002 سروزیری پرتغالیا و از سال 2005 تا 2015 کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود. در تاریخ 71 سالی سازمان ملل متحد باری نخست است که یک زاده پرتغالی رهبری آن را به ذمه می‌گیرد. تجربه سروزیری و رهبری نهاد مربوط به پناهندگان به او میانی 13 نامزد افضلیت بخشید. وزارت انرژیتیک قزاقستان میگوید قرار کاهش استخراج نفت در دایره سازشنامه اوپک به بزرگترین کانهای نفت و گاز این کشور دخل ندارد. با اطلاع وزارت در جلسه وین جانب قزاقستان راضی شده است که استخراج نفت را تا 20000 بشکه در یک روز کاهش دهد. اینچنین روسیه تا 300000، مکزیک 100000، آذربایجان 35000، عمان تا 40000 بشکه کم خواهند کرد. سازشنامه به طرح بزرگی مانند قشقان قزاقستان جنوبی، تنگیزی و قراچانک دخل ندارد. آمده است در اظهارات وزارت انرژیتیک قزاقستان. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azad.org قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azad.org. یک کلیک تا آزادی. azad.org.
پرونده نوی وکیل دفاع بزرگ مهیاروف که چند پیش به مدت 23 سال از آزادی محروم شد، ناظران بی‌طرف را به اندیشه آورده است که عیدنامه های نو بر اساس فرمایش های خصوصی و یا گروهی صورت می گیرند. مرافع پرونده نو علیه وکیل مدافع بزرگمهر یورو با اتهام تحقیر مقامات باز شده است و اولین مرافع آن روز 12 دکبر در بازشگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. دو ماه پیش دادگاه دیگری تاجیکستان این وکیل را که به گفته طرفدارانش تمام مشکلاتش از وکیلی در پرونده نهضتی آغاز شد برای 23 سال روانه زندان کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما خواهم کرد. جدیده های پرونده نو دادرس دادگاه شهر دوشنبه اسامیدین بابخانزاده و مفتش دادستانی کل عبدالکننده دولتی رستم تقدیرزاده بزرگمهر یورف را به این متهم میکند که او در دادگاه قبلی آنها را آشکارا تحقیر کرده است. اگر این ادعا در دادگاه طرفداری شود به 23 سال زندان یورف احتمالاً 2 سال دیگر اضافه می شود. بغیر از این پرونده دیگری بر اساس ماده 247 یعنی قلابی در نسبت بزرگمهر یورف از جانب سرریاست امور داخلی شهر دوشنبه آغاز کرده شده است که فعلا مورد تحقیق قرار دارد. قانون تاجیکستان برای قلابی از 9 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. سلسله مرافعهای سالهای اخیر سر از پرونده پرسر و صدای صاحبکار زید سعیدوف، پرونده نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی و وکیلان مستقل تمرکز جامعه جهانی را به وضع حقوق انسان در تاجیکستان افزایش داده است. اگر سالهای قبلی لیبرالیزم تاجیکستان مایه افتخار این کشور بود، حالا اکثر مطالب نشریه های معروف دنیا در تصویر وضع تاجیکستان از رشد دیکتاتوری و پایمالشوی حقوق های سیاسی و اجتماعی شهروندان مقاله می نویسند. پرونده های سالهای اخیر مخصوصا آنهایی که دامنشان به سیاست می گروید اکثران بیشتر از 20 سال و یا حکم زندان ابد گرفتند. بعدی بسته شدن حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ده ها اعضای حزب با اتهام تروریسم و بیش از 16 سال زندان محکوم شدند و یا حکم ابد گرفتند. رحمت الله زایروف حقوق شناس تاجیک میگوید محاکمه نوی دادگاهی ضد شخصی که علکه حکم طولانی زندان گرفته است و از روی اتهام سیاسی محکوم شده است به آن معناست که عیدنامه های نو بر اساس فرمایش های خصوصی و یا گروهی انجام می شوند.
اگر منفیت نداشته باشد، اینگریت نداشته باشد، یا سپاریش نداشته باشد، یا که مثال از جهت یکون مثال منفیت خصوصی، منفیت گروهی آنها اینجا از یک جانب دسترس نشدگی باشد، این چیزا به حرکت نمیکنند.
سلسله پرونده ها علیه یک نفر و حکم طولانی زندان سال 2013 نسبت صاحبکار شناخته زید سعیدوف در حالی باز شدند که او به تاسیس یک حزب سیاسی اقدام کرد. مقامات او را بازداشت و به اتهام جنایت‌های اقتصادی، سوء استفاده از مقام و تجاوز به ناموس به 29 سال زندان محکوم کردند. سعیدوف هیچگاه این گناه‌ها را اعتراف نکرده است و بارها گفته است که هوای تأسیس حزب او را به دشمن حکومت تبدیل داد و 10 ساله‌ها به زندان برد. مخالفان حکم‌های طولانی زندان از پیامد این تصمیم‌ها هم برای آبروی کشور و هم اعتماد مردم به ولایت قانون هشدار می‌دهند و می‌گویند این قضیه‌ها شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر می‌کند. آنها حکم‌های طولانی را برابر به حبس ابد می‌دانند و می‌گویند که اگر حکم اعدام در تاجیکستان مراتوریا نمی‌شد، احتمالاً اکثر محکوم شده‌ها در پرونده نهضتی‌ها و وکیلان آنها حکم اعدام می‌گرفتند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آقاخان چار شاهکریم الحسینی پیشوای تقریبا 20 میلیون اسماعیلیان جهان به سینی 80 رسید. هزارها پیروی اسماعیلی در تاجیکستان برای تجلیل از جشن تولد او برنامه های مختلف را اجرا کردند. پیوند آقاخان چار با تاجیکستان را من کیومرث عطا برایتان گزارش می دهم. پیشوای اسماعیلیان جهان تا 21 سال پیش برای اکثر مریدانش در تاجیکستان ناشناخته بود. سفر نخستین او در ماه می سال 1995 در اوج درگیری های داخلی از مسکو به دوشنبه صورت گرفت و به قول پژوهشگر امید جیهانی پیوند تا آن دم روحانی را به پیوند واقعی تبدیل داد. ممدشاه ایلالوف پرزیدنت سابق اکادمی علم‌های تاجیکستان که از آمریکا با رادیو آزادی صحبت می‌کرد نیز گفت که این دیدار عادی نبود بلکه بیعت میان پیروان اسماعیلیه با امام زمان به حساب می‌رفت.
صحبت داشتند در سطح اولی با پرزیدنت مملکت پس از آن با بدخشان رفتند با مردم مریدشان واخره کردند و خیلی زیاد بودند. خلق بسیار جمع بودید در چندین جای. البته این بار اول بود در این تاریخ امامت اسماعیلی و البته مهم بود برای مردم تاجیکستان آنهایی که پیرو مذهب اسماعیلی هستند. برای آنها البته چیز پدیده خیلی نادر بود.
پرزیدنت سابق اکادمی علمهای تاجیکستان گفت پیش از سفر نخستین آقاخان به تاجیکستان یک گروه از پیروان اسماعیلی برای صحبت با او به پاریس و لندن رفته بودند. تحلیلگر رشید غنی عبدالله تماس آقاخان با اسماعیلی های تاجیکستان را در آغاز سالهای 92 تصدیق کرد. او گفت
نخستین نماینده‌ای که قاصدی که به دوشنبه آمدگی بود این آقای رشپوت میباشند. آقای رشپوت توری دریا دورم آقای 90 به فکرم در دوشنبه آمدگی بودند. در اونجا ایشان واخورده بودیم و آمدن آن کس یک نو آمدن شخصی همچون نماینده شخصی خودی آقا خان برای با چشم خود دیدن وضع و حال مردمی که عقیده اسماعیلی را پیش گرفتن چگونه باشد.
حالا بیش از 200 هزار پیروی مذهب اسماعیلی در ولایت بدخشان و دوشنبه و بعضی از نواحی ولایت های ختلان و سغد به سر می برند. مقامات تاجیکستان و هم روسیه تا سالهای 2000 ضمن تمرکز آقا خان به اهالی بدخشان به این فعالیت ها با چشم شبهه می نگریستند. آن دوره بود که بعضی مطالب منفی و تنقیدی در دوشنبه و مسکو منتشر شد و در یکی از آنها پامیر تاجیکستان برای آقاخان با تیبت برای دلائی لاما تشبیه شده است. ولی تاریخ بیش از 20 سال آخر نشان داد که تاجیکستان و آقاخان ظاهراً از یکدیگر راضی باقی مانده. تاجیکستان آقاخان را دوست خود می شمارد و در لحظه های مشکل به او روی نیاز هم می آرد. از جمله در بحران امنیتی سال 2012 در خاروغ آقاخان نقش مثبت بازیده و به حل آسایشته نظام یعنی فرماندهان سابق و نیروهای دولتی مساعدت نموده است. شاهزاده آقاخان بارها با سفر رسمی به تاجیکستان آمده چند از انشاءات از جمله پل پیوندگری تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو و مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه را به استفاده داده است. قرار بود آقاخان چار در ماه نویبر سال گذشته هنگام افتتاح پلی شاهان خواهان به تاجیکستان بیاید، اما به دلیل تاخیرکاری در کارهای ساختمان این سفر او به عقب افتاد. دیرتر گفتن او در جشن امسالهی وحدت ملی در بدخشان اشتراک میکند، ولی این محفل نیز به حضور او گذشت. حالا گفته میشد پیشوای اسماعیلیان در مراسمی به استفاده دادن بنای دانشگاه آسیای مرکزی در خاروغ به تاجیکستان خواهد آمد. آقاخان چهار روز 13 دکبر سال 1936 در شهر ژنو سوئیسری در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله به دنیا آمده است. وی در 21 سالگی بعد بابایش سلطان محمدشاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد و امام 49 پیروان این شاخه مذهبی شیعه به شمار می رود. شاهزاده کریم آقاخان در برابر این سرمایه‌دار و از افراد با نفوذ جامعه امروز به حساب می‌رود و به حرف او نه تنها پیروان مذهب اسماعیلیه بلکه بعضی سیاستمداران والا مقام کشورهای دنیا هم گوش می‌دهند. آقاخان سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و معرفتی و فرهنگی را تطبیق می‌کند. این بنیاد سهمیه 100% شرکت تیسل را نیز در دست داشته، بانک خردی مالیوی و مهمانخانه سرن دوشنبه نیز به آن مربوط دانسته می شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
سال نو میلادی که در 70 سال دوران اتحاد شوروی از جشنهای همگانی محسوب میشد، در تاجیکستان امروز هم پابرجا بوده. اکثرا در محیط خانوادگی با آرا دادن ارچه و دسترخوان پر ناز و نعمت تجلیل می شود. عین زمان شماره آنهایی نیز کم نیستند که این عید را بیگانه فرهنگ ملی ارزیابی می کنند. در این باره گزارش من مردان محمد را بشنوید. انعنه تجلیل سال نو میلادی در میان مردم تاجیک هنوز از زمان اتحاد شوروی شروع شده در مدت بیش از 70 سال به یک جشن رسمی و مردمی تبدیل شد. رمز و قهرمان های اصلی جشن ارچه سال نوی و بابای برفی و برفک را همه از دوران کودکستان میشناسند. ولی سالهای استقلالیت تاجیکستان و با افزایش عقیده های مذهبی در جامعه بخشی از ساکنان کشور موقع خود را به این عید هم تغییر دادند. کم نیستند آنهایی که این جشن را بیگانه به فرهنگ ملی و مذهبی و تنها عیدهای سنتی و اسلامی را اعتراف می کنند و این بحث ها در عرفه سال نو به مطبوعات هم راه می یابد. ولی با این وجود که حکومت تاجیکستان دنیویگرا بوده فعالیت مذهبی را تحت نظارت گرفته است، تجلیل سال نو میلادی را هم کم رنگ کرد. از جمله دیکبر سال 2015 با یک مکتوب وزارت معارف در مؤسسه های تعلیمی کشور گذاشتن ارچه و اسرافکاری جشن سال نو منع شد. وزیر معارف نورالدین سید گفت که این تصمیم به خاطر رعایت قانون تنظیم رسم و رسوم صورت می گیرد. ولی بحث اطراف ضرورت تجلیل عید بعد آن داغ شد که در یک حادثه مرموز شب سال نو سال 2012 در دوشنبه جوان با لباس بابای برفی به قتل رسید. پرویز دولت بیکوف لحظه هدف گروه جوانان قرار گرفت که با لباس قهرمان اصلی سال نو با تبریکی همسایه ها مشغول بود. این حادثه با قبل کارشناسان علامت یا سیگنالی شد که در تاجیکستان تدریجا ارزش ها و هم اندیشه های جامعه نسبت به انعنه های دوران شوروی تغییر می یابد. برخی تحلیلگران علت این امر را به میزان مذهبی شوی جامعه و در ردبندی عیدهای رسمی جایگاه بالاتر پیدا کردن عیدهای ملی چون نوروز مربوط خواندند. از سوی دیگر در پی توسعه معرکه حکومتی ضد افراطی شوی جامعه که دو سال اخیر با سبب افزایش توجه برخی به گروه جنگی دولت اسلامی در سوریه و عراق را اندازی شده است، جشنهای فرهنگی مردمی مثل سال نو میلادی همچون نشانه از عیدهای دنیوی و صلح‌آمیز متحد کننده مردم ارزیابی می شود. کارشناسانی که این عقیده را طرفداری می کنند می گویند در ذهن بسیاری ها ارزش های سنتی دوران شوروی کمونیستی باز هم بهتر از خشونت هاییست که گروه های مثل دیش پرستش می کنند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مستقل می گوید که با عید سال نو میلادی بیش از 4 نسل تاجیکستان بزرگ شده و گمان است که در سال های نزدیک از میان رود. جناب حادی‌زاده گفت:
به نظر من مثلا اونی حس کردن نیستیم که مثلا عید سال نو آنها زیادتر یعنی که تجلیل کردنی باشند، لیکن در خوجند البته 4 درخت سال نوی ماندنی شدن، البته این بسیار خوب است، چونکه خواهید نخواهید از وقتی شوروی همین یک تا عید سال نو مانده بود با ما.
صاحب نظر دیگر سیف الله ملاجانوف میگوید آنهایی که درباره ضرورت عید سال نو اندیشه میکنند اعتراف میکنند که این جشن بر روش زندگی امروزی مردم از هر جهت سازگار است. پی گفت:
هنوز در جامعه تاجیکستان یک قشری هست که نسبت به سال نو میلادی نسبت به تجلیل آن هم اهمیت میدهند، هم برای آنها مهم است. به این خاطر این تاریخ ما تاریخ میلادی است، سال نو ما سال میلادی است. برای خاطر در میانی قشرهای از جامعه این تأثیر دارد و این همه خیلی نادیده هم گرفتن نمی شود و اینکه این یکی از سیمبول های دولت دنیوی است، این هم یک واقعیت است.
یک جامعه شناس تاجیک گفت که اگر هم در تاجیکستان از تجلیل عید سال نو فاصله بگیرند، این کار طبیعی و هم تدریجی صورت می گیرد، نه تحمیلی.
سحر موهاتش خانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موهاتش خانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چند بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
سحر ندارم
صبحی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا
قدم گل رام گل رام گل سر تا به قدم
دنیای ورزش
پهلوانی تاجیک خوشبخت قربان ممدف در سه مسابقه گشتی جودو در ایالات متحده آمریکا 6 مدال به دست آورد. هیئت نمایندگی فوتبال زنانه تاجیکستان به ایالات متحده آمریکا سفر نمود. درباره این رویدادهای ورزش من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. ورزشکاری تاجیک خوشبخت قربان ممدف در سه مسابقه گشتی جودو در ایالات متحده آمریکا 6 مدال، 2 نشان طلا و 4 نشان برنجی به دست آورد. وی نخست در یک مسابقه که در نیویورک برگزار شد در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرده با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین خوشبخت در این مسابقه در وزن تا 73 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. بعدن قربان ممدوف در مسابقه دیگر که در تیخس برپا گردید برای جای سوم مدال برنجی گرفت. گشتگیری تاجیک در مسابقه آخرین که در ایالت نیوجرسی صورت گرفت با صاحب 3 مدال، 1 نشان طلا و 2 نشان برنجی شد. در این باره به رادیوی آزادی از فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 13 دکبر خبر دادند. به اطلاع این منبع پهلوان تاجیک خوشبخت قربان ممدوف 23 ساله تحت رهبری مربی معروف روسیگی ولادیمیر یلچانینوف تمرین میکند. زمنان یلچانینوف پیشتر برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2008 در پکین رسول باقیف را مشق میداد. فعلا یلچانینوف مربی قهرمان آسیا کامرانشاه استاپیریان می باشد. خبری دیگر، هیئت نمایندگی فوتبال زنانه تاجیکستان در این روزها در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت نمایندگان اعضای دسته منتخب زنانه کشور داخلند. یکی از آنها قربان گل قربانوا که از شهر قرغون‌تپه می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و دیگر که ما اولوی هممون ورزشکار هستیم و پدرم فوتبالیست بود و من خواهم که کسب پدرم را تا آخره دوام دهم.
با گفته خانم قربانوا در دایره برنامه این سفر اعضای هیئت با همکسبانی آمریکایی خود ملاقات نموده مسائل مربوط به رشد فوتبال زنانه را بررسی میکنند. اینچنین بانوان فوتبال بازی تاجیک در جریان سفر 10 روزه از ورزشگاه ها، مکتب های ورزشی و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا دیدن کرده بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال این کشور را تماشا خواهند کرد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی، این برنامه مهمانی آزادی است که من مومین احمدی گردانندگی آن را از شهر دوشنبه برداشت دارم. مهمانی نوبتی ما سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان است.
سید مکرم عبدالقادر زاده سال 1963 در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان، سابق ناحیه سوه در آیله روحانی مشهور دومولو عبدالقادر به دنیا آمده، معلومات میانه عمومی و ابتدایی دینی و حفظ کل قرآن کریم را در زادگاهش گرفته است. از سال 1995 تا سال 2000 در فکولته اصول دینی دانشگاه بین المللی اسلامی شهری اسلام آباد پاکستان در بخش تفسیر و حدیث تحصیل علم کرده است. سالهای 2000 تا 2003 دانشجوی بخش اسپیرانتورای دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آبادی پاکستان بود و فعالیت کاریش را در سالهای 2003-2004 در دانشگاه اسلامی تاجیکستان به نام امام ترمذی به حیث آموزگار آغاز کرد. سالهای 2004-2005 رهبری بخش تیاری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام ترمذی بود. از ماه اپریل سال 2005 تا ماه اوگوست سال 2008 در وظیفه نایب رکتور اوید به تعلیم و تربیه دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه فعالیت نموده، همزمان فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان را غایبانه ختم کرده است. سال 2007 به ماگیستراتورای دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، سال 2008 آن را به پایان می‌رساند. سال 2008 به اسپیرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، آن را با موفقیت ختم نمود. از 24 ایولی سال 2008 تا ماه می سال 2010 وظیفه مدیر بخش کار با تشکیلات های دینی ریاست تنظیم انانه و جشن و مراسم های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت. بعدن تا 1 اوگوست سال 2010 در کمیته اوید به کارهای دینی نزد حکومت تاجیکستان به حیث سردار ریاست اتحادیه دینی ایفای وظیفه کرده است. سالهای 2004-2008 در صدا و سیمای جمهوری برنامه‌های خاصی مربوط به معرفت دینی منظور مردم میکرد. از ماه اکتبر سال 2010 اینجانب در وظیفه رئیس مرکز اسلامی و رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌نماید. اویلادور صاحب 7 فرزند میباشد.
اخیراً مرکز اسلامی شورای اسلامی فتوا داد که در تاجیکستان مولود پیامبر اسلام جشن گرفته شود. سالهای پیش بدون فتوا به طور علیحدہ در مسجدهای کشور مولود پیامبر تجلیل میشد. اما سید مکرم عبدالقادر زاده میگوید در این فتوا ذکر شده است که نباید ضمن برگزاری مولود پیامبر مراسم غذاخوری برگزار شود. و حالا صحبت خود را با سید مکرم عبدالقادر زاده آغاز میکنیم.
این فتوای شما به کدام خاطر بود در مورد اجازه دادن برگزاری مراسم مولود پیامبر اما بدون دادن تمام؟
البته این قراری ریاست شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان بود در اساس قانونی تنظیم انانه و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان که در قانون مذکور در قانون ملی اجازه داده شده است که زرانیدن مولود به دادن تمام در مسجد ها. البته سالهای قبلی مدت‌های طولانی که 2 ماه، 3 ماه تا 6 ماه تقریبا با قرار شورای علما جشن مولود گرفته میشد و در مسجدها با نوبت یعنی مولود خونی و وصف صفت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفته میشد، مردم با یعنی پیامبرشون از نزدیکتر شناس میشدن. حالا ریاست شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار برآورد که این هفته روز جمعه مولود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که زرانیده شود و از وصف و صفت و اون راهنمایی های بسوی هدایت و راهنمایی ها بسوی رحم شفقت و راهنمایی ها بسوی برادری و اخوت این توصیه هایش رو به مردم برسانه.
تأکید شما در این فتوا این بود که بدون دادن طعام و غذا یعنی آراستن ضیافت. سالهای قبل این مشاهده می رسید که شما مخصوص اینا تأکید کردن یا چیزی دیگر بود؟
قید کردن به دادن طعام مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطری است که در قانون تنظیم انانه و جشن مراسم ها قید شده است که مولود پیامبر جشن گرفته می شود به دادن طعام. یعنی عادتا موفق مذهب امام ابو حنیفه هم در مسجد ها خوردن طعام کراهیت دارد، مکروه است. باید که در عبادتگاه، در محراب، در مسجد باید این گونه چیزها باید که نباشد. از این نقطه نظر ما تأکید کردیم که به دادن طعام البته در مسجدهای جمهوری روز جمعه هفته جاری مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم گذرانده می شود. اما مهم اساس برای قرار در قرار شورای علما این است که مردم از پیامبرشون آگاه‌تر و نزدیک‌تر با خبرتر شوند و خصوصا از اون توصیه ها و از اون نصیحت ها و پند اندرز ها و حدیث هایی که در باره خصوصا امروز میبینیم که عالم اسلام خیلی ناآرام و فتنه ها و عداوت دشمن و گری ها بین گروه های مسلمانی یعنی خیلی اوج گرفته است متاسفانه و بدبختانه. خب مهم اساس این است که مردم از همون توصیه های پیامبرشون و از دین راستین و از همون دین اسلامی معتدل و معتدل خیرخوا باید نزدیکتر آشنا باشند.
سال گذشته مقامات تاجیکستان زیاد تلاش داشتند تا جلوی اون افرادی رو که میخواستند با سوریه و عراق به صف گروه هایی که تروریستیشان میخوانند به پیوندند. تلاش ها زیاد بود در جامعه تاجیکستان. نقش شورای علما و نقش خود شما چی بود؟
بنده بارها با واسطه وسایل اخبار عامه و روزنامه و مجله ها همزمان با سایت مخصوصی مرکز اسلامی و در صحبت ها در آخری ها با جوانان و فعالان امام خطیب ها اهل جماعت چگی ما بارها در منطقه ها صحبت ها داشتیم. بارها با جوان ها خصوصا در بعضی مکتب ها هم سنف های بالای 9 10 و 11 صحبت ها داشتیم و تاکید هم کردیم که اونایی که رفتند و به این گروه های تندگرا و تروریست و دیگر و دیگر پیوست شدند اصلا اونها از دین آگاه نیستند، از واقعیت دین آگاه نیستند، چرا که حتی اگر که جهاد هم که نامیده باشند خطا کردند، معنی جهاد این نیست که انسان برود یک انسانی آسایشته ای که به هیچ کسی زیان و ضرر رسانیدنی نیست، یا اینکه برود چند هزار کیلومتر راه برود و یک مسلمان به قتل برساند که این بسو عذاب و شکنجه و غضب خداوند عزوجل برای بالای این گونه انسان ها خیلی زیاد است. و با این واخری ها البته ما سهم خود را و غیر از این که من شخصا یعنی ریاست همیشه در کار و در فهماندهی بودند، غیر از این هر هفته روزی جمعه که موعظه ها در تمام مساجد جمهوری موعظه ها می شود که این موعظه ها از طرف مرکز اسلامی شورای علما با در همکاری با کمیته با کارهای دین تنظیمیان و جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک جای یعنی فرستاده می شود، یعنی با واسطه این موعظه ها هم یعنی البته مردم آگاه شدند. من فکر می کنم که سال جاری یعنی تعدادی پیوست نشیدگی ها یعنی تا حدی هم باشد یعنی کمتر شده است. این آفت یا که این مصیبت یا این فتنه مخصوصی تاجیکستان هم نیست، خیلی دولت های پیشرفته و ترقی کرده هم از جهتی بگوییم که مادی و معنوی هم یعنی به این فتنه گرفتار شدگی هستند. این فتنه فتنه عصر هست، لیکن به هر حال خوشبختانه تمامی خادمان دین و زیایان روشنفکران خیرخواهان تجربه دیدگان همه در جوش و خروش به خاطری یعنی در فعالیت هستند به خاطری پیشگیری کردن جوانان با پیوست نشدن به این گروه های ضرر آوری به اسلام و مسلمین.
واقعا هم کارشناسا میگن فعالیت اونها در جامعه تاجیکستان به طور رشد کاهش یافته است، یعنی گروه های سلفی و دیگران. اما به نظر کارشناسان که بیشتر بازداشت ها زیاد شدن و مقامات از زور استفاده کردن، این گروه ها به فعالیت پنهانکاری گذاشتند. نیروی زوری استفاده کردن و بازداشت و حبس کردن این گروه ها می شود پیش روی اینا گرفت یا با روی ترغیبات و تشویقات؟
تجربه و زندگی و تاریخ شاهد است که ما در گذشته هم شده است می خونیم و می شنویم و دیده ایستاده ایم که هیچ حکومتی پایدار و استوار به سیاست و به تشویق و ترغیب بوده نمیتواند. حتمی از یک طرف تشویقات و ترغیبات حتمی باید باشد، فهماندهی باشد. خب انسانهایی که درک دارند، عقل دارند، عقل استفاده میکنند، درک استفاده میکنند، دارو میفهمند، فهمیدن میخواهند و میفهمند. خب برای این گونه مردم فهماندهی، تشویق و ترغیب، اشکارگویی، راهنمایی حتمی هست که این گناه مردم با فهماندن میفهمند. اما در جامعه چطور که میگن پنج پنجه یک خیل نیست، هر گونه انسان ها وجود دارند، انسان هایی که مغریزم هستند، انسان هایی که رنجیده هستند از جهتی معینی، انسان هایی هستند که خب دیگر ذهن و روح و روانشون فرق میکند. خب اونها میخواهند که با کلام روحی نباشد یک قهرمان شوند، یا اینکه فریفته وعده های بردروغی مبلغ بسیاری از جوانانی کشور رو فریفته و بدامی هلاکت و بدبختی کشیده است. یعنی این روها هست. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان هم از یعنی حکومت باید حتمی دیگر قوای قدرتی داشته باشد. اگر حکومتی که قوای قدرتی نداشته باشد حکومت نمی باشد. حالا قوای قدرتی که قوای قدرتی هستند باید اونا هم در ارامی جامعه باید فعال باشند. همچنانی که خودمان دین هم باید بی‌طرف نباشند، همیشه در سعی و تلاش باشند به خاطر ارامی، چرا که امروز و امروزها و امسالهای ما و شما مهم و اساس برای تمام مسلمان این ارامی هست. در نتیجه ارامی ما میتوانیم پیشروی های دینی و دنیایی به دست بیاریم. نمیبینیم که قواهی بدخواه از این نارامی های هر کشوری که نباشد، خاص مسلمان ها نیست، یعنی هر کشوری که نباشد از اون نارامی ها یک تجارتی به دست میارن، یک درآمدی به دست میارن. بخاطر همین من البته در فکر اون هستم که هم تشویق و ترغیب باشد و هم استفاده قوا هم باشد. تو اگر استفاده قوا نباشد، یعنی شما دیده بودید که در مسجد ها چقدر آشکار دیگر تحقیر و دشنام و حقارت و مشرک و کافرگویی بعضی از گروه ها یعنی آغاز بلند کرده بودن و حتی که صفای نمازگزار مسجد ها نارام شده بودن. حالا ببینید کشورهایی رو که نارام کردن، شما هم شاهد هستید که مسجدهایی که 1300 چند ساله تاریخی قدیمه داشتن همه به خوب یکسان شد. حالا کجا هست دیگر عبادت؟ کجا هست اون راحت زندگی آسوده؟ کجا هست اون برادری و اخواتی که اسلام هدف اصلیش توحید یگانگی پروردگار باشد؟ یکی حد از هدفهای اساسیش این اخوات و محبت و دوستی بین مسلمانان و بین حتی که تمام قشر جامعه و جهان است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفت المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان همون انسانی هست که از دست زبانش نه مسلمان نه غیر حتی یک حیوان آسیب و آزار و ضرر نبیند. متاسفانه ما با چشم سر دیدیم اگر این استفاده قوا و این ترغیب و تشویق نمی بود، حالا می دیدیم که مسجد همون چقدر نارام هست، مسافیده و سالخورده ها چقدر اذیت کشیدند. خب دیگر حتمی است که باید به خاطر که زندگی آرام پیش برود، دینداری آرام پیش برود، عبادت به حضور دل باشد، باید حتمی از همه جهت همچنانی که مکمل کننده حکومت و دولت یعنی این تمام قشرهای جامعه هست، حتمی به خاطر آرامی این دولت این ملت باید تمام این قشرها در حرکت و در سعی و تلاش باشند.
با تشکر از سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی شورای اسلامی، اینجا برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی به پایان می رسانم. تا برنامه های دیگر خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چندان کردم وای وای، در جوانی طاعتی چندان کردم وای وای، طاعتی شایسته رحمان کردم وای وای، طاعتی شایسته رحمان کردم وای وای، کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد، کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد، پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای، پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای، از برای تو شی فردا نکاشتم دانه، از برای تو شی فردا نکاشتم دانه، یک گل از باغی عمل خندان نکردم وای وای.
او
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیو رادیو آزادی از شهر پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه بانک ملی تاجیکستان مدیریت موقتی تاجیک صادرات بانک یکی از بانکهای بزرگ کشور را خاتمه داد و رئیس پیشترش تاجیدین پیرزاده را به جایش برگرداند. خدمتگزاری خوب وظیفه اساسی ماموریت نو بوده است. لاتو کوبی افراد نوشینوز در روسیه رشته عمری سیادی 25 ساله را برید. والدان مهاجری تاجیک مجال صحبت کردن را ندارند.
خیلی شدید. بعد می اومگرد می
و رونالدو برای باری چهارم برنده توپ طلایی شد. به قطار داوطلبان میسی ارجنتینی و گریزمان فرانسوی نیز شامل بودند. پیرزاده بعد از 7 ماه برکناری دوباره مدیریت تاجیک صادرات بانک یک بانک بزرگ کشور را به دست گرفت. ماه می امسال پس از بست شدن وزیر مالی بانک، بانک ملی تاجیکستان تاجیدین پیرزاده را برکنار کرد و مدیریت تاجیک صادرات بانک را به دست رهبریت موقت داد. عبدالله اشروف تفصیلات می‌دهد.
تاجیدین پیرزاده رهبری تاجیک صادرات بانک دوباره بر ریاست این بانک بازگشت. بازگشتی تاجیدین پیرزاده پس از 7 ماه صورت میگیرد. ماه می سال روان با یک دستور بانک ملی رهبریت موقت به این بانک جاری کرده شده بود و آن زمان تاجیدین پیرزاده از این بانک کنار رفته بود. قرار بود رهبریت موقت تاجیک صادرات بانک وضع مالیوی بحرانی این بانک را به اعتدال آورد. حالا با بازگشت تاجیدین پیرزاده نیز هدف اصلی صدارت این بانک همکنون بازپس گرداندن امانت‌ها و دیگر عهده‌داری‌های بانک در نزد مشتریانش است. تاجیک صادرات بانک پس از فرار رسیدن بحران مالی و کم شدن انتقال‌های پولی مهاجران کاری به مشکل دچار شد. نخست این بانک در پرداخت عهده‌داری‌اش در نزد مشتریان و دیگر کارخانه و اداره‌های کشور به مشکل دچار شد. پس در ماه می سال 2016 بانک ملی تاجیکستان با یک دستور خود به این بانک رهبریت موقت جاری کرد تا وضع مالیوی بانک را به اعتدال آورد.
عبدالله اشروف بود که گزارش میداد. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های سرمشتری تاجیکستان بودند. معاش پزشکان، آموزگاران و دیگر کارمندان نهادهای دولتی از طریق همین بانک پرداخت می‌شود. اما اکثر مشتریان بانک طول یک سال اخیر برای گرفتن معاش سرسون و سرگردانند و ساعت‌های دراز نزد بانکمات‌ها نوبت می‌پایند. از اقتصادون تاجیکستانی کنستانتین بندرنکا در یک تماس تلفنی پرسیدیم که آیا خاتمه مدیریت موقتی تاجیک صادرات بانک معنی بهتر شدن وضع مالی آن را دارد؟
با توجه به برگردانیدن رهبری پیشینی بانک به وظیفه می توان خلاصه کرد که هدف زنده نگاه داشتن بانک است. یعنی اصلاحات عمیق در فعالیت بانک پیش بینی نمی شود. تا کدام حد وضع تاجیک صادرات بانک و بانک های دیگر بهتر می شود هنوز به ها گذاری کردن بر وقت است. این را تنها می توان از روی خدمت رسانی بانک ها به مشتریان نتیجه گیری نمود. اگر بانک ها خدمات خوب به راه مانند و پول مشتریان را سری وقت بدهند و آنها به امانتشان دسترسی داشته باشند، آن وقت می توان گفت وضع بانک ها بهتر شده است.
Это может служить некоторым индикатором оздоровления.
Константин Бандаренко اقتصادون توجیک صحبت میکرد. گزارش کامل رو درباره توجیک صادرات بانک در وبسایت ozodi.org بخونید. شب 11 دکبر مهاجری تاجیک سیاد شیرعلیف 25 ساله درگذشت. او را 4 سال پیش افراد ناشناس در روسیه لاتوکوب کردند و گرده‌هایش آسیب سخت دید. مهاجرت کاری به روسیه در برابر آنکه وضع اقتصادی خانواده‌ها را در تاجیکستان بهتر میکند، اما پیامدهای منفی هم دارد. صدها موارد ثبت شده است که مهاجران تاجیک یا در غربت هلاک شدند و یا سلامتی را از دست دادند. شادمان یتیم خبرنگاری رادیو آزادی میگوید پیوندان جوان تا روز آخرین برای زنده ماندنش تلاش کردند.
یک مهاجر تاجیک 4 سال پیش از طرف افراد ناشناس در روسیه لاتوکوب شده گرده‌هایش سخت آسیب دیدند، شب 11 بعد 12 دکبر درگذشت. سیاد شیرعلیف زاده ناحیه واسع 25 سال داشت و روزهای اخیر در مرکز ترانسپلانتولوژی یا پیوندسازی گرده در شهر دوشنبه تبابت میگرفت. عبدالله شیرعلیف پدر سیاد میگوید اخیرین داراییشان منزل ساختمان خود را با گرو گذاشته از بانک قرض گرفت تا فرزندش را معالجه نماید، اما به جای نرسید.
خیلی شدید چند بعد می اومگر می
در مرکز علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در شهر دوشنبه که سیاد آنجا بستری بود، وضع او را وزنین ارزیابی کرده بودند. سیاد تنها با گیمدیالیز زندگی داشت که نقش گرده را موقتی اجرا میکرد. او نیاز به پیوند گرده صحه داشت که عمل آن 48 هزار سومانی را تشکیل میداد. با گفته نزدیکان تابستان سال جاری سیاد را دوباره به روسیه برای تبابت بردند و یک گرده خواهرش را به او داده بودند که در پی انجام ناموفق جراحی گرده نو نیز کار نکرده است. در روسیه بنا به حساب ها از 1.5 میلیون مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال در این کشور صدها شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم می پوشند یا با آسیب و مریضی های گوناگون به وطن برمی گردند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. عکس یک شاعری توانای قرغیز در پول کاغذی با ارزش 200 سوم را که بانک ملی سال آینده به معاملات وارد میکند، بعضی ساکنان قرغیزستان را به غضب آورده است. در پول نو چشمان شاعری معروف علی قول عثمانوف اندک کج و اولوس به نظر میرسد. عکس عثمانوف قبلا نیز در پول نقدینه 200 سوم قرغیزی وجود داشت و مسئولان بانک ملی میگن در پول های نو چهره شاعر تغییر نخورده است و هیچ کمبودی در پول نو وجود ندارد. کیومرسی اتو گزارش میدهد.
بر اساس نقشه بانک ملی قرغیزستان در پول‌های نو به استثنای خاصیت‌های امنیتی چهره علی قول عثمانوف نیز باید کمی عوض کرده می‌شد.
از این پیشتر ساکنان شکایت داشتند که عکس چندان روشن نیست. برای همین ما تصمیم گرفتیم که به نسخه انعنوی تهیه پول برگردیم و عکس را دستی حکاکی نمودیم.
چهره شاعر در پول نو واقعا هم روشن‌تر شده است، ولی چشمانش کمی آلوس یا کج آمده است. چون این عکس مردمی مشاهده کارا به خشم آورد. اما نمایندگان بانک ملی قرغیزستان میگویند که چهره علی قول عثمانوف را عوض نکردند و آن عین عکس پول‌های قبلی است. اما با این هم تعداد افراد ناراضی از عکس نو عثمانوف زیاد میشوند. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های طنزآمیز پر شده است. ایرینا کموشکین وکیل پارلمان که از ماجرا آگاه نبود، حتی ناآگاهانه آلوس یا کج بودنی چشم شاعر را حد زد. بعضی طراحان شکل اصلاح شده پول را پیشنهاد دارند.
در اینجا چشمانش چندان روشن انعکاس نشده است. معلوم است که پلک چشمان پایین است. ما پلک را کمی بالا و چشمان را کلانتر کردیم. توسط فتوشاپ این کار را انجام دادن مشکل نیست، ولی در نرم افزار سربر یا اکسنت را که بانک معمولا از آنها استفاده میکند چنین امکانیت وجود ندارد.
بانک ملی قرغیزستان پول نو را چاپ کرده است و خواهش عوض کردن آن را ندارد. شروع از 1 ژانویه مردم می توانند از پول های نو استفاده کنند. فعلا نهاد تنظیم کننده بازار اسعار برای عوض نمودن عکس شاعر نقش ندارد، ولی انتظار می رود که جنجال به اصطلاح کجی یا آلوسی چشم شاعر از بین نخواهد رفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. عالم و هنرمند شناخته تاجیک جورابیک نظری 70 سالگی زادروز خود را در دوشنبه در احاطه شاگردان و همپیشه‌ها تجلیل کرد. شهرت اوج این هنرمند به دهه 70 و 80 عصر گذشته روس می‌آید که با شیوه خاصی آوازخوانی‌اش محبوب مردم بود. بعد از جنگ شهروندی باعث شد که او تا اندازه‌ای از صحنه هنر کنار برود و خود را به علم ببخشد. امیردین علیمو در پس منظر زادروز این مرد هنر زندگی نامه او را ورق گردان کرد.
یک جوانمند تاجیک، یک چیفتش در هنر، یک چیفتش در علم. جوانمردانه، تاجیکانه، هنر علم به پیش برد. جوانمردانه به پیش برد.
جورابک مرادوف هنرمند معروفی تاجیکی از خوجند و دوشنبه به تبریک همنامش آمده است. فعالیت حدود 50 ساله جورابک نظریف را در صحنه این گونه توصیف کرد. جورابگ نظریف علیم و هنرمند شناخته تاجیکستان 70 سالگی مولودش را تجلیل کرد. سالهای 70 و 82 عصر گذشته از معروفترین آوازخوان‌ها دانسته می‌شد که با شیوه خاص آوازخوانی به تاریخ هنر تاجیک وارد شد. سلسله شاگردانی را تربیت نمود که تا حال در صحنه نفرانی مطرح هستند. معروفترین آنها جمشید اسماعیل و قربان علی رحمانند. جورابگ نظریف جز آوازخوانی در دایره علمی صاحب آبروی خاص است. او در پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علوم فعالیت میکند و مدیری گنجینه دستخط‌ها را به عهده دارد که این مقام را از افتخارات خود میداند.
این کتاب‌ها دو تا تورات سال‌های 30 وارد گنجینه ما شدند، از نظر زمانی خیلی قدیمی هستند.
جورابگ نظری آوان مشکل نگهبان این گنجینه بود و با قول خودش رنج آن را نیز کشیده است. او را زمان به این متهم کردند که دستخط‌های مهم را فروخته است.
یک صبح بود که نماینده های اداره قدرتی سال 90 چند بود که یک وارد دفتر من شدند با قهر غضب، ما همون تورات های شما را بینیم فلان کنیم. خیلی گفتم که من دو تورات دارم. بچه ها بسیار تند آمدند. گفتم که دادرم برو بیرون، بعد این درگاه ادب است، بود رو سلام کن، بعد بیا گپاتا بگو. بعد مجبورشون کرده من خیلیم کردن اومدن. خیلی بردم کتابو من نشون دادم، گفتم همین.
جورابگ نظری سالهای بعد جنگ شهروندی به خاطر علم برآمدش را در صحنه کمتر کرد، چون که زمانه حضور او را در بخش حفظ یادگاری های خطی تقاضا میکرد. جورابگ نظری 70 ساله هنوز هم در صحنه از عشق میگوید. هنوز هم آثار خواجه حافظ و هلالی و رودکی و کمال در ترنم عشق از زبان او صدا میدهند.
و اکنون از فوتبال میگویم. فوتبال بازی معروف پرتغالی کریستیانو رونالدو روز 12 دکبر در شویتسریا توپ طلایی را به دست آورد. حمله‌ور دسته ریال مادرید اسپانیا برای چهارم است که توپ طلایی میگیرد و عنوان بازیگر بهترین سال را به دست میآورد.
چهارم توپ طلایی کریستیانو رونالدو. فوتبال بازی پرتغالی روز دوشنبه دیگر بار جایزه معتبری را گرفت که هر سال به بهترین فوتبال بازی جهان میدهند. بازینگری دسته ریال مادرید توپ طلایی را سالهای 2008، 2013 و 2014 نیز به دست آورده است. رونالدو یکی از موفق‌ترین بازینگران فوتبال در جهان است. او در 54 بازی در تیم خودش و منتخب پرتغالیا 51 گل زده است. ولی لیونل مسی حمله‌گر دسته بارسلونا 5 دفعه و یک بار بیشتر از کریستیانو رونالدو توپ طلایی را صاحب شده است.
یک شرکت پیسپازی در ژاپن در سردی های زمستان راهی نوی رساندن محصولات خود را به مشتریان پیدا کرده است. مسئولان شرکت در این کار میخواهند از کمک گوزن شمالی استفاده برند و به آموزش دادن این جانور علاقه شروع نمودند.
با این گوزن شمالی بردن پیتزای گرم را به مزاجان آموزش میدهند. این اندیشه به سر یکی از رهبران مؤسسه پیتزاپزی در شهر ایساکاوی جزیره ژاپنی هوکایدو آمد. قوطی را با محصولات فرمایش شده یا در پشت جانور و یا در چنه نصب میکنند.
او میتواند در یک ساعت تا 80 کیلومتر بدود. به خصوص به هنگام برف پوش بودنی راه او با سرعت میدود.
تجهیزات موثر با گوزن اجازت میدهد که به مکان لازمه درست برسد و میزاجان هم میتوانند نزدیک شدن پیتزای فرمایش شده را نظارت کنند.
ما در چنه ها نویگاتورهای جی پی اس را نصب میکنیم. میزاجان امکان دارند در سمارت فون و کامپیوترهایشان ببینند که پیتزایشان کی میرسد.
شرکت پیتزاپزی هنوز به خلاصه نهایی نرسیده است که از خدمات گوزن همیشه استفاده کند یا نه، اما با توجه به آن که هواشناسان در ژاپن زمستان سرد را پیشگویی میکنند، چنین امکانیت وجود دارد.
با نشر این گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. آخرین خبرهای امروز را من فرزا محمدی تقدیم می‌سازم. نیروهای دولتی سوریه شورشگران را از منطقه شرقی حلب بیرون کردند. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. به نوشته خبرگزاری، شام 12 دکبر نیروهای مخالفین مسلح در حلب کاملا شکست خوردند. روپرت کالویل، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان، گفت:
مردم ملکی در این نزاع قیمتی وحشتناک دادند. ما درباره آنهایی که در آخرین گوشه تحت نظارت مخالفان در شرق حلب باقی ماندند پیشگویی خوبی نداریم. در حالی که گفته می شود بعضی ها توانستند دیروز از اینجا بیرون شوند، بعضی دیگر بنا به خبرها بازداشت و کشته شدند، بعضی دیگر را دستگیر کردند. باور می رود که آنجا در کناره ها که مدت پیش تحت نظارت مخالفان بود، حالا هم هزاران مردم ملکی با شمول فعالان و حامیان حقوق باقی ماندند که در راستای خطر جدی مثل شکنجه و قتل و کشتار قرار دارند.
کمی پیشتر از این دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از تشنج وضع بشری در حلب اظهار نگرانی کرد و گفت قانون‌های بین‌المللی و بشری طرف‌های درگیر را وظیفه‌دار می‌کند که از اهالی ملکی حمایت نمایند. بان کی‌مون دعوت کرد این قانون قبل از همه باید از طرف رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و متحدانش رعایت شود. جنرال الیک میتیایف، فارغ التحصیل اکادمی نیروهای مسلح روسیه، فرمانده نوی پایگاه 201 در تاجیکستان تعیین شد. مقامات وزارت دفاع روسیه گفتند معرفی میتیایف روز 13 دکبر صورت گرفت و در مقام نو دنیس لیامین را عوض کرد. لیامین همگی یک سال پیش فرماندهی پایگاه 201 را به عهده گرفته بود. این پلکونیک 37 ساله و فارغ التحصیل آموزشگاه تانکی چلیابینسک حالا فرماندهی دیویزی 92 تانکی در این ولایت تعیین گردیده است. پایگاه حربی 201 در تاجیکستان با 7000 سرباز و افسرش یک از پایگاه‌های بزرگ در خارج این کشور به حساب می‌رفت، اما سال‌های آخر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. از روی نوار ویدیوی انتقال گروه های ویژه چچنستان به سوریه که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، پرونده جنایی باز شد. در این باره راسبالد با تکیه به منبع‌هایش خبر داده است و گفته این خبرگزاری 5 نفر با شمول یک افسر بازداشت شده‌اند. بنا به گفته راسبالد، در جریان تحقیق این قضیه معلوم شده است که سربازان در این زمینه از فرماندهان هیچ توصیه‌ای دریافت نکردند و نوار را برای خود برداشته بعداً با برخی از دوستانشان در میان گذاشتند. منبع راسبالد گفته است که سربازان با این عمل قبل از همه جان خود را زیر خطر گذاشتند و معلومات حرکت بخش‌های وزارت دفاع روسیه را دسترسی عامه کردند. تعداد خبرنگاران زندانی در سراسر جهان افزایش یافته، حالا تا 259 نفر رسیده است که 81 تنی آنها در ترکیه حبس شدند. بنا به معلومات کمیته حمایت از خبرنگاران، پیوند تعقیب دادگاهی کارمندان وسایل اخباری عام ترکیه را در زمینه فعالیت کاری آنها دقیق کردن دشوار است، زیرا مقامات این کشور معرکه سرکوب کردن را بعد تبادلات ناکام ماه ایول سال روان آغاز کردند که در تشکیل آن روحانی شناخته فتح‌الله گولن متهم شده است. از روی تعداد خبرنگاران زندانی، چین با حبس 38 روزنامه‌نگار در جای دویم قرار دارد. آنتونیو گوتیرش، نخست وزیر پیشینی پرتغالیا، به حیث دبیر کل نهم سازمان ملل متحد دستش را بالای آیین‌نامه سازمان گذاشته، در نزد 193 عضو مجمع عمومی قسم یاد کرد. گوتیرش 67 ساله روز 1 آوریل سال روان در این مقام بان کی‌مون 72 ساله را که بعد از دو دوره رهبری به استعفا می‌رود، عوض خواهد کرد. گوتیرش از سال 1995 تا 2002 سروزیری پرتغالیا و از سال 2005 تا 2015 کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود. در تاریخ 71 سالی سازمان ملل متحد باری نخست است که یک زاده پرتغال رهبری آن را به ذمه می‌گیرد. تجربه سروزیری و رهبری نهاد مربوط به پناهندگان به او میانی 13 نامزد افضلیت بخشید. وزارت انرژتیک قزاقستان میگوید قرار کاهش استخراج نفت در دایره سازشنامه اوپک به بزرگترین کانهای نفت و گاز این کشور دخل ندارد. با اطلاع وزارت در جلسه وین جانب قزاقستان راضی شده است که استخراج نفت را تا 20,000 بشکه در یک روز کاهش دهد. اینچنین روسیه تا 300,000، مکزیک 100,000، آذربایجان 35,000، عمان تا 40,000 بشکه کم خواهند کرد. سازشنامه به طرحهای بزرگ مانند قشقن قزاقستان جنوبی، تنگیزی و قراچنک دخل ندارد. آمده است در اظهارات وزارت انرژتیک قزاقستان. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
پرونده نوی وکیل دفاع بزرگ مهیاروف که چند پیش به مدت 23 سال از آزادی محروم شد، ناظران بی‌طرف را به اندیشه آورد است که عیبنامه های نو بر اساس فرمایش های خصوصی و یا گروهی صورت می گیرند. مرافع پرونده نو علیه وکیل مدافع بزرگ مهیاروف با اتهام تحقیر مقامات باز شده است و اولین مرافع آن روز 12 دکمبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. دو ماه پیش دادگاه دیگری تاجیکستان این وکیل را که به گفته طرفدارانش تمام مشکلاتش از وکیلی در پرونده نهضت‌یا آغاز شد، برای 23 سال روانه زندان کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما خواهم کرد. جدیده های پرونده نو دادرس دادگاه شهر دوشنبه اسامیدین بابخانزاده و مفتش دادستانی کل عیبدارکننده دولتی رستم تقدیرزاده بزرگ مهر یاروف را به این متهم می‌کند که او در دادگاه قبلی آنها را آشکارا تحقیر کرده است. اگر این ادعا در دادگاه طرفداری شود، به 23 سال زندان یاروف احتمالاً 2 سال دیگر اضافه می شود. بغیر از این، پرونده دیگری بر اساس ماده 247 یعنی قلابی در نسبت بزرگمهر یاروف از جانب سرریاست امور داخلی شهر دوشنبه آغاز کرده شده است که فعلاً مورد تحقیق قرار دارد. قانون تاجیکستان برای قلابی از 9 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. سلسله مرافعهای سالهای اخیر سر از پرونده پرسر و صدای صاحبکار زید سعیدوف، پرونده نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی و وکیلان مستقل تمرکز جامعه جهانی را به وضع حقوق انسان در تاجیکستان افزایش داده است. اگر سالهای قبلی لیبرالیزم تاجیکستان مایه افتخار این کشور بود، حالا اکثر مطالب نشریه های معروف دنیا در تصویر وضع تاجیکستان از رشد دیکتاتوری و پایمالشوی حقوقهای سیاسی و اجتماعی شهروندان مقاله می نویسند. پرونده های سالهای اخیر، مخصوصا آنهایی که دامنشان به سیاست می گروید، اکثرا بیشتر از 20 سال و یا حکم زندان ابد گرفتند. بعدی بسته شدن حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، ده ها اعضای حزب با اتهام تروریسم و بیش از 16 سال زندان محکوم شدند و یا حکم ابد گرفتند. رحمت الله زایروف حقوقشناس تاجیک میگوید محاکمه نوی دادگاهی ضد شخصی که علکه حکم طولانی زندان گرفته است و از روی اتهام سیاسی محکوم شده است، به آن معناست که عیبنامه‌های نو بر اساس فرمایش های خصوصی و یا گروهی انجام میشوند.
اگر منفیت نداشته باشد، اینگریت نداشته باشد، یا سپاریش نداشته باشد، یا که مثال از جهت یکون مثال منفیت خصوصی، منفیت گروهی آنها اینجا از یک جانب دسترس نشدگی باشد، این چیزا به حرکت نمیکنند.
سلسله پرونده ها علیه یک نفر و حکم طولانی زندان سال 2013 نسبت صاحبکار شناخته زید سعیدوف در حال باز شدند که او به تاسیس یک حزب سیاسی اقدام کرد. مقامات او را بازداشت و به اتهام جنایت‌های اقتصادی، سوء استفاده از مقام و تجاوز به ناموس به 29 سال زندان محکوم کردند. سعیدوف هیچگاه این گناه ها را اعتراف نکرده است و بارها گفته است که هوای تأسیس حزب او را به دشمن حکومت تبدیل داد و 10 ساله‌ها به زندان برد. مخالفان حکم‌های طولانی زندان از پیامد این تصمیم‌ها هم برای آبروی کشور و هم اعتماد مردم به ولایت قانون هوشدار می‌دهند و می‌گویند این قضیه‌ها شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر می‌کند. آنها حکم‌های طولانی را برابر به حبس ابد می‌دانند و می‌گویند که اگر حکم اعدام در تاجیکستان مراتوریا نمی‌شد، احتمالاً اکثر محکوم شده‌ها در پرونده نهضتیا و وکیلان آنها حکم اعدام می‌گرفتند.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
آقاخان چار شاهکریم الحسینی پیشوای تقریبا 20 میلیون اسماعیلیان جهان به سن 80 رسید. هزارها پیروی اسماعیلی در تاجیکستان برای تجلیل از جشن تولد او برنامه های مختلف را اجرا کردند. پیوند آقاخان چار با تاجیکستان را من کیومرث عطا برایتان گزارش می دهم. پیشوای اسماعیلیان جهان تا 21 سال پیش برای اکثر مریدانش در تاجیکستان ناشناخته بود. سفر نخستین او در ماه می سال 1995 در اوج درگیری های داخلی از مسکو به دوشنبه صورت گرفت و به قول پژوهشگر امید جیهانی پیوند تا آن دم روحانی را به پیوند واقعی تبدیل داد. محمدشاه ایلالوف پرزیدنت سابق اکادمی علم های تاجیکستان که از امریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد نیز گفت که این دیدار عادی نبود بلکه بیعت میان پیروان اسماعیلیه با امام زمان به حساب میرفت.
صحبت رو داشتن در سطح اولی با پرزیدنت مملکت پس از آن با بدخشان رفتن با مردم مریداشون واخره کردن و خراکی رو زیاد بودن. خلق بسیار جمع بودید در چندین جای. البته این بار اول بود در این تاریخ امامت اسماعیلی و البته مهم بود برای مردم تاجیکستان آنهایی که پیرو مذهب اسماعیلی هستند. برای آن البته چیز پدیده خیلی نادر بود.
پرزیدنت سابق اکادمی علمهای تاجیکستان گفت پیش از سفر نخستین آقاخان به تاجیکستان یک گروه از پیروان اسماعیلی برای صحبت با او به پاریس و لندن رفته بودند. تحلیلگر رشید غنی عبدالله تماس آقاخان با اسماعیلی های تاجیکستان را در آغاز سالهای 92 تصدیق کرد. او گفت
نخستین نماینده‌ای که قاصدی که به دوشنبه آمدگی بود این آقای رشپوت میباشند. آقای رشپوت توری دریا دارم آقای 90 به فکرم در دوشنبه آمدگی بودند. در اونجا ما ایشان واخورده بودیم و آمدن آن کس یک نو آمدن شخصی همچون نماینده شخصی خودی آقاخان برای با چشم خود دیدن و از حالی مردمی که عقیده اسماعیلی را پیش گرفتن چگونه باشد.
حالا بیش از 200 هزار پیروی مذهب اسماعیلی در ولایت بدخشان و دوشنبه و بعضی از نواحی ولایت های ختلان و سغد به سر می برند. مقامات تاجیکستان و هم روسیه تا سالهای 2000 ضمن تمرکز آقاخان به اهالی بدخشان به این فعالیت ها با چشم شبهه می نگریستند. آن دوره بود که بعضی مطالب منفی و تنقیدی در دوشنبه و مسکو منتشر شد و در یکی از آنها پامیر تاجیکستان برای آقاخان به تیبت برای دلائی لاما تشبیه شده است. ولی تاریخ بیش از 20 سال آخر نشان داد که تاجیکستان و آقاخان ظاهراً از یکدیگر راضی باقی مانده. تاجیکستان آقاخان را دوست خود می شمارد و در لحظه های مشکل به او روی نیاز هم می آرد. از جمله در بحران امنیتی سال 2012 در خاروغ آقاخان نقش مثبت بازیده و به حل آسایشته نظام یعنی فرماندهان سابق و نیروهای دولتی مساعدت نموده است. شاهزاده آقاخان بارها با سفری رسمی به تاجیکستان آمده چند از انشاءات از جمله پل پیوندگری تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو و مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه را به استفاده داده است. قرار بود آقاخان چار در ماه نوامبر سال گذشته هنگام افتتاح پل شاهان خواهان به تاجیکستان بیاید، اما به دلیل تاخیرکاری در کارهای ساختمان این سفر او به عقب افتاد. دیرتر گفتن او در جشن امسالی وحدت ملی در بدخشان اشتراک میکند، ولی این محفل نیز به حضور او گذشت. حالا گفته میشد پیشوای اسماعیلیان در مراسمی به استفاده دادن بنای دانشگاه آسیای مرکزی در خاروغ به تاجیکستان خواهد آمد. آقاخان چار روز 13 دکبر سال 1936 در شهر ژنو شویسریه در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله به دنیا آمده است. وی در 21 سالگی بعد بابایش سلطان محمدشاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد و امام 49 پیروان این شاخه مذهبی شیعه به شمار می رود. شاهزاده کریم آقاخان در برابر این سرمایه‌دار و از افراد با نفوذ جامعه امروز به حساب می‌رود و به حرف او نه تنها پیروان مذهب اسماعیلیه بلکه بعضی سیاستمداران والا مقام کشورهای دنیا هم گوش می‌دهند. آقاخان سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و معرفتی و فرهنگی را تطبیق می‌کند. این بنیاد سهمیه 100% شرکت تیسل را نیز در دست داشته، بانک خرد مالیوی و مهمانخانه سرین دوشنبه نیز به آن مربوط دانسته می‌شود.
دنیای ورزش،
دنیای ورزش.
پس
پهلوانی توجیک خوشبخت قربان ممدف در سه مسابقه گشتی جودو در ایالات متحده امریکا شش مدال به دست آورد. هیئت نمایندگی فوتبال زنانه تاجیکستان به ایالات متحده امریکا سفر نمود. درباره این رویدادهای ورزش من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. ورزشکاری تاجیک خوشبخت قربان ممدف در سه مسابقه گشتی جودو در ایالات متحده امریکا شش مدال، دو نشان طلا و چهار نشان برنجی به دست آورد. وی نخست در یک مسابقه که در نیویورک برگزار شد در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرده با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین خوشبخت در این مسابقه در وزن تا 73 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. بعدن قربان ممدوف در مسابقه دیگر که در تیخس برپا گردید برای جای سوم مدال برنجی گرفت. گشتگیری توجیک در مسابقه آخرین که در ایالت نیوجرسی صورت گرفت با صاحب سه مدال، یک نشانی طلا و دو نشانی برنجی شد. در این باره به رادیوی آزادی از فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 13 دکبر خبر دادند. به اطلاع این منبع پهلوانی تاجیک خوشبخت قربان ممدوی 23 ساله تحت رهبری مربی معروف روسیگی ولادیمیر یلچانینوف تمرین میکند. ضمناً یلچانینوف پیشتر برنده مدال برنجی بازی‌های